سلام و خوش آمدید بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی. امروز 20 اکتبر است و در پخش مستقیم شما رو با خبر و گزارش از تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست توجه نمایید به سرخط موضوع ها. میخواست با دست مجری توجیک از زنش خلاص شود، اما هم خودش بازداشت شد و هم اجراچی فرمایش. اکنون بستریکین تحقیق پرونده را نظارت میکند. دونالد ترامپ به اوکراین تمهفک نداد، اما پیشنهاد کرد که جنگ در این کشور فوراً بس شود.
به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همون خطهایی هستند، بس کنم.
و یکی از چهره‌های برجسته نثر معاصری توجیک درگذشت. در دوشنبه مراسم ویدا با نویسنده خلقی توجیکستان کرامت الله میرزایف برگزار شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان در همکاری با همتایان روسی خود یک گمانبر در حمله به زنی در قزان را بازداشت نموده به روسیه سپرده است. کمیته تفتیش اوتی میگوید فرد متهم هفته گذشته به زن با کورت حمله نموده، سپس به تاجیکستان فرار میکند. جبر دیده در بیمارخانه بستری شده است. الکساندر بستریکین تحقیق این پرونده جنایتی را زیر نظارتش گرفته، همچنین دو تاجیک دیگر را نیز در این رابطه دستگیر نمودند. موضوع را همکارم میرزا نبی خالق زاده دامه میدید.
رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوی قصد به جان همسری یک تاجر قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. در این باره خبرگزاری ریال نیوریمیا اطلاع داده است. سوی قصد فرمایش روز 14 اکتبر صورت گرفته است. زاده تاجیکستان که ظاهراً شهروند روسیه نیست است، به گفته مقامات روسیه با ایرین شویروی 34 ساله در افتاده و گردنش چند دفعه کارد زده، همان شب به تاجیکستان فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 8 اکتبر گفت که رفعت سلطانوف در وطنش یعنی تاجیکستان بازداشت شده، مسئله استردادش در حال بررسی است. بنابر گزارش ها او را روز 19 اکتبر برای پاسخ دادن در نزد قانون به قزان بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان درباره این پرونده هنوز چیزی نگفتند. رفعت سلطانوف یگانه گمانبر در این سوءقصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر را بازداشت کردند. در میان آنها فرمایشگران احتمالی سوءقصد، صاحبکار و شوهر جبدیده ایوان شویرف و خسورش نیز هستند. سردار خدمات امنیتی شرکتی آنها و دو تاجیک تبار شهروند روسیه نیز دستگیر شدند. نشریه روسی زبان ریال نیوریمیا گفته است که فرمایشگران برای انجام سوءقصد و قتل زن بیش از 5 میلیون روبل پاداش وعده کردند. مقامات میگویند که تحقیق این پرونده پرسر و صدا تحت نظارت الکساندر بستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه و یکی از سیاستمداران مهاجر ستیز روسیه قرار دارد که اکثر وقت مهاجران را به قانون شکنی و جنایتکاری متهم میکند، اگرچه آمار رسمی دیگر چیز را نشان میدهد.
رو میوریم به موضوع های دیگر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که آماده است در بوداپشت پایتخت مجارستان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات و درباره قطع جنگ در کشورش گفتگو کند. او در یک مصاحبه با تلویزیون آمریکایی NBC گفت باور ندارد پوتین آماده پایان دادن به این جنگ باشد. بیانیه او در این باره بعد آن صدا داد که دونالد ترامپ از روسیه و از اوکراین خواست جنگ را بس کنند. نظرها در برای این ملاقات و هم جزئیات دیگر در گزارشی همکارم طاهری سفر.
شوهری من در جبهه اول جنگ است. همه چیز پیچیده است. ما میخواهیم جنگ تمام شود. صمیمانه میگویم همچون مادری دو فرزند من فقط میخواهم که جنگ تمام شود. برای من مهم نیست چگونه تمام میشود.
واکنش یکی از ساکنان کیف به نتیجه های واخوری رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن در روز جمعه 8 اکتبر. بعد بیشتر از 2 ساعت گفتگو با زلنسکی در کاخ سفید، ترامپ هم از اوکراین و هم از روسیه خواهش کرد جنگ و قتل مردم یکدیگر را بس کنند.
من امروز با رئیس جمهور زلنسکی واخوردم و گفتگوی خوبی داشتیم، بسیار صمیمانه. به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همون خطهایی هستند، بس کنم. در عکس حال بسیار پیچیده می شود، رای حل آن را هیچگاه نمی یابیم. در همون خط نبردی که هستند، بس کنند، به خانه برگردند، پیش خانواده هایشان روند، کشتن را بس کنند، تمام. من این را به رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور پوتین گفتم.
ولادیمیر
زلنسکی در سفر واشنگتن همچنین تلاش کرد برای ادامه مقابله با روسیه اسلحه بیشتر از جمله موشک‌های توماهاوک از آمریکا به دست آورد، اما دونالد ترامپ ظاهرا میل بیشتری به میانجیگری برای صلح دارد و نه انتقال اسلحه بیشتر به اوکراین. دونالد ترامپ که گفت در جنگ روسیه و اوکراین به قدر کافی خون ریختند، افزود که قصد دارد در هفته‌های آینده با ولادیمیر پوتین در شهر بوداپشت پایتخت مجارستان ملاقات کند. هیچ سنه دقیق هنوز اعلان نشده است. روزنامه واشنگتن پست روز 18 اکتبر نوشت که گویا هنگام صحبت تلفنی با دونالد ترامپ در روز 16 اکتبر، ولادیمیر پوتین خواسته است اوکراین تمام قلمرو دونیتسک، یک منطقه حیاتاً مهم در شرق اوکراین را به روسیه تسلیم کند. قسمی زیاد این منطقه حالا در دست روسیه است. ترامپ این خبر را رد کرد. دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت وعده داده بود که جنگ روسیه در اوکراین را در مدت کوتاه به پایان می‌رساند، ولی بعداً گفت این کار وقتی بیشتر می‌گیرد. در این جنگ که بیشتر از 3.5 سال است ادامه دارد، بنا به گزارش‌ها صدها هزار نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. بعد از دو روز بیماری شب گذشته کرامت الله میرزا نویسنده خلق تاجیکستان در سن 83 درگذشت. او برنده جایزه دولتی به نام رودکی و از شناخته ترین نویسنده های تاجیک بود. معروف ترین آثار او کتاب های در آرزوی پدر و مرگ بیگناه است که از روی هر دوی آنها فیلم تهیه شده است. همکارانم برای یوسفی و ارشاد سلیمانی میگویند کرامت الله میرزا طبق وصیتش در وادی حصار به خاک سپاریده شد.
خلقی ترین، زحمت کشترین و پرجستجوترین نویسنده تاجیک، همتایان و شاگردان و اهل ادب و فرهنگ در مراسم ویدا از کرامت الله میرزایف نویسنده خلقی تاجیکستان با این صفت ها نام بردند.
کرامت الله میرزایف اول گریم همچون انسان، یک انسان بسیار نکسریش، نکبین، خیرخواه، زحمتکش، وطن دوست، همین تمام صفت های خوبی انسانی همی تمام در راستای نامشون ماند. همچون ادیب، همچون نویسنده، من باید گویم که یکی از نویسنده های سرخواننده ترین در تاجیکستان کرامت الله میرزایف بودم.
کرامت الله میرزایف در سن 83 سالگی بعد دو روز بیماری در زادگاهش دهه نیلکان در کنار دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با این نویسنده با حضور صدها تن از چهره های علم و ادب و سیاست تاجیکستان برگزار شد.
با یک کاوش های تحقیق های بدهی و ادبی و در موضوع های گوناگون و انسان های آفریده او در نسل معاصر ما یک جای نمایان دارد، یک جای نمایان داد ارمان های انسان ها را در هر مرحله زندگی در اثر کرامت الله با رنگ های دیگر، با تابش های دیگر خواننده پیدا میکند.
اهل تحقیق کرامت الله میرزایف را نویسنده می دانند که یک عمر در دهه در میان مردم زیست و زندگی واقعی همزمانان خود را وارد ادبیات کرد.
اثرهای کرامت الله میرزا اثرهایی هستند که مثلا اونها درباره واقعیت امروز، بنابراین اهمیت تعلیم و تربیت بسیار زبانی و مثلا بسیار زبانی خوب است، زبانی هست که مثلا زبان شیرین، زبانی هست که با زبان زنده خلق آمیزش یافته است. بنابراین من فکر میکنم که اثرهای کرامت الله میرزا مخصوصا همون رمان ها و قصه های وی ماندگار هستند.
کرامت الله میرزایف از کمترین نویسندگان نام برده شد که موضوع جنگ شهروندی تاجیکستان را در چندین اثرهایش واقع بینانه به تصویر کشیده.
لیکن سهمشون در روزنی همین بیار بیهت کهان است. سهمشون چه دیگه من پیش از من قید کردن در سول و سومت جمهوری تاجیکستان کهان است. سهمشون همچون غمخور پسوهای ادب با قدمانی ادب خیلو کهان است.
کرامت الله میرزایف مؤلف قصه پاویست و رمان های درد عشق، نشان زندگی، مرگ بیگناه در آرزوی پدر و ده ها قصه و حکایه های دیگر است که شماری از آنها به سینمای تاجیک نیز راه یافتند.
او هم در دوره شوروی و هم در دوره استقلال نوین زحمت نویسندگی را همچون نان حلال خیش پذیرفت و از پشت قلم زندگی کرد و ما با او دوستی دیرینه داشتیم. هم در دوره ژورنالیست و در دوره جمهوریت کار کردنش، هم در دوره نشریات عرفان کار کردنش.
این نویسنده سالها در نشریه های گوناگون تاجیکستان به صفت روزنامه‌نگار و سردبیر کار کرده، زمانی در دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نیز فعالیت داشته است. بر اساس وصیت خود نویسنده، او در زادگاهش در کنار پدرش ایشان میرزا از شخصیت های معروف مذهبی وادی حصار به خاک سپرده شد. هرچند نویسنده های خلقی تاجیکستان را در آرامگاه ویژه شخصیت های مهم تاجیکستان لوچاب به خاک می سپارند.
روزی دوشنبه درهای مشهورترین و سرخونه پایتخت فرانسه لوور برای سیاحان باز نشدند. بعد از دزدی جواهرات سلطنتی از این موزه اهل فرانسه وحشت زده شده و یک گروه بزرگ مفتشان جستجوی دزدان را آغاز نموده است. تخمین می شود که صبح یک شنبه چهار مرد نقاب پوش در این دزدی شرکت کردند. دو نفر به دزدی مشغول شده و دو کسی دیگر در پایان با سکوترهای آماده منتظر بودند. دزدی تخمیناً هفته قید آمد داشته است. بعدن گروه سوار سکوترها از موزه فرار کرده است. در این باره همکارم خیرمان بقازاده معلومات بیشتر دارد.
در فرانسه گروهی عبارت از 60 مفتش در پی بازداشت گروه دزدان جواهرات بی‌نظیر از اسرخانه لوور می باشند. با قول وزارت فرهنگ فرانسه صبح 19 اکتبر در روز روشن گروه متشکلانه دزدان توسط زینپایه برقی داخل بنا شده است. گالری اپولو مکان نگهداشت جواهرات سلطنتی فرانسه 8 نگاره بی‌بها و از جمله تاج همسر ناپلئون ملکه فرانسه ماریا لوئیزا را به یغما بردند. شاهدان این حادثه میگویند که اسنای فرار دزدان تاج را که از پاره های الماس و دیگر سنگ های گرانبها اورا داده شده بود افتاندند و احتمال آن زیان دیده است. خبرگزاری رویترز از کاربرانش نوار این جواهرات را دسترس نمود. دزدی باعث واکنش های غضب‌آلود در جامعه فرانسه گردیده، مسئله امنیت مؤسسه های فرهنگی را در مرکز توجه قرار داده است. در آثارخانه لوور سال 1911 نقاشی مونالیزا را هم ربوده بودند. بعد از دو سال تفتیش شد معلوم شد که دزدی را یکی از کارمندان موزه تشکیل کرده است. دزد بازداشت و نقاشی بی‌بها به جایش برگردانیده شد.
و در شهر ایروان جسد عایشت بویمرود و دختری از چچنستان را پیدا کردند که در پای خشونت خانوادگی روسیه را ترک کرده بود. در این باره پلیس ارمنستان خبر داده است. چند پیش یک فعال حقوق گفت که عایشت بعد آن که برای ملاقات با یک دوگانه‌اش بیرون رفت ناپدید شد. برخی تخمین کردند که شاید دختری فراری را گشته به چچنستان بردند. بویمرود و بویوری یک سازمان عمومی حقوق که به دختران و زنان قفقاز شمالی دستیاری دراز میکند چچنستان را ترک کرده بود. دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. چون همیشه خبرهای بیشتر از این را میتوانید در سامونه آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. اینچنین صفحه های ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک در خدمت شما ایزان است. اگر خود شما هم شاهد خبر یا حادثه شدید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. تا فردا خود را احتیاط کنید ایزان و خدا نگهبان هر یکت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دزدها از آثارخانه لوور فرانسه جواهرات ناپلئون را با خود بردند. در فرانسه گروه عبارت از 60 مفتش در پی بازداشت گروه دزدان جواهرات بی‌نظیر تاریخی از آثارخانه معروف لوور می باشند. به قول وزارت فرهنگ فرانسه، صبح 19 اکتبر در روز روشن گروه متشکلان دزدان خود را استوا نمود کرده توسط زینپایی برقی داخل بنا شده از گوشه اپولو، مکان نگهداشت جواهرات سلطنتی فرانسه، 8 نگاری بی‌بها و از جمله تاج همسر ناپلئون ملکه فرانسه ماریا لوئیزا را به یغما بردند. شاهدان این حادثه میگویند که اثنای فرار دزدان تاج را که از پاره های الماس و دیگر سنگ های گرانبها آرا داده شده است افتانیدند و احتمال آن زیان دیده باشد. خبرگزاری ریترز از کاربرانش نوار این جواهرات را دسترس نموده است. دزدی باعث واکنش های غضب‌آلود در جامعه فرانسه گردیده، مسئله امنیت مؤسسه های فرهنگی را در مرکز توجه قرار داده است. در آثارخانه لوور سال 1911 نقاشی مونالیزا هم ربوده شده بود. بعد از 2 سال تفتیش معلوم شد که دزدی را یکی از کارمندان موزه تشکیل کرده است. دزد بازداشت و نقاشی بی‌بها به جایش برگردانیده شده بود. مقامات تاجیکستان سوختار در یک کارخانه نزدیک به فرودگاه دوشنبه را شهر دادند. شام 19 اکتبر دودی سیاهی از نزدیکی فرودگاه به فضا پیچید و بعضی ساکنان پایتخت را نگران کرد. خدمات سوختارنشانی در شرح رسمی حادثه گفت سوختار ساعت 16:11 در کارگاه استحصال پلاستیک شرکت سازمان در کوچه احمدی دانش رخ داده است. به قول منبع به جای حادثه 11 ماشین سوختارنشانی و 3 نقلیات آبکش سفربر شده، آتش ساعت 17:44 خاموش کرده شد. مقامات سبب‌های سرزدن سوختار در این کارگاه را نگفتند و حجم ضرر هم معلوم نیست. سالانه بر اثر سرزدن سوختار به شهروندان و کارخانه‌های کشور میلیون‌ها سامانه ضرر می‌رسد. یک ماه بعدی بر کناری سفیر قزاقستان در ایالات متحده آمریکا با امر پرزیدنت قاسم جومرت توقایف، مگژن الیاسوف رهبر نوی نمایندگی دیپلماتیک آستانه در واشنگتن تعیین شد. فرمان تعیین سفیر نوی قزاقستان در آمریکا روز 20 اکتبر در سامانه آقورده قصر پرزیدنت به نشر رسید. الیاسوف در این مقام ارژن آشقبایف را ایواز کرد که دوام 6 سال گذشته در این مقام کار کرده است. آشقبایف همراه با وزیر کارهای خارجی قزاقستان مراد نورلیو پایان ماه سپتامبر بعدی بازگشت تاقایف از نیویورک از وظیفه محروم شده بود. آن زمان برخی تخمین کردند که برکناری ها به انتقادهای تاقایف از دیپلمات های کلان کشورش و ناتوانی تشکیل گفتگوی با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ربط دارد، در حالی که پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزایف توانست دوام 5 دقیقه با ترامپ ملاقات حضوری داشته باشد. عین زمان در این سفر به آمریکا در چارچوب مباحثه های مجمعی کلی سازمان ملل متحد در نیویورک، هیئت های ازبکستان و قزاقستان با شرکت های آمریکا به مبلغ عمومی 12 میلیارد دلار سازشنامه ها در زمینه خرید هواپیماها و لوکوموتیو ها امضا کردند. روز پنجشنبه بعدی صحبت تلفنی طولانی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین موافقت کردند که در ملاقات روبرو راه های ختم جنگ اوکراین را بررسی کنند. پرزیدنت آمریکا گفت صحبتش با پوتین سرمحصول بود و او میتواند با رهبری روسیه در بوداپشت پایتخت مجارستان واخورد. کرمل این اطلاع را تصدیق کرد ولی یگان جانب زمان ملاقات را آشکار نکرده است. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان که با رهبری آمریکا و روسیه روابط خوب دارد میگوید کشورش تیاری به میزبانان گفت‌وشنید ترامپ و پوتین آغاز نموده است و احتمال این ملاقات در دوام 2 هفته آینده برپا شود. روز 19 اکتبر مقامات برای گذرانیدن مسابقه ماشین رانی از حب تمایف، یک بلوگر چچن تبار، یک قسمت راه دوشنبه چناغ را بستند. خبرگزاری از اپیلوس از قبل شرکت ایرس نوشته است بیش از 5 کیلومتر راه دوشنبه چناغ در حدود کولی دوشنبه برای مسابقه ماشین رانی از حب تمایف بسته شد. نوار این مسابقه به شبکه های اجتماعی راه یافت و دیده می شود که آدمان زیادی جمع شدند. چند برابر شبکه های اجتماعی نوشتند شام 19 اکتبر بیش از 1 ساعت در راه دوشنبه خوجند درماندند، در حالی که مقامات تاجیکستان قبلا چندین نفر را برای تشکیل پایگاه یا مسابقه ماشین رانی بازداشت و جریمه کردند. معلوم نیست که هدف از برگزاری این گونه مسابقه با حضور تمایف چی است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی تباب نبودن جمعیشت با ها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
اسرائیل روز یکشنبه 19 اکتبر در پاسخ به کشته شدن دو سربازش به چندین مکان در نوار غزه حمله های هوایی انجام داد. مقامات اسرائیل گفتند از ترکش یک موشک ضد تانکی و همچنین تیراندازی جنگجویان به نیروهای اسرائیلی در رفح دو سرباز این کشور کشته شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. اسرائیل گفته از چند مکان وابسته به حماس از جمله یک نقب و انبارهای سلاح را هدف قرار داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت دستور داده است که ارتش به طور قاطع به نقص آتش‌بس سوی حماس پاسخ دهد. ارتش اسرائیل بعد اجرای این حمله ها به غزه اعلان کرد که نیروهای دفاعی این کشور همچنان به توافق آتش بس پایبند خواهند بود و به هر گونه نقض آن پاسخ میدهند. شاخه نظامی حماس هم اعلان کرده است که آتش بس را رعایت میکنند و از درگیری ها در رفح خبر نداشته است. مقامات حماس گفتند که از ماه مارس به این طرف با گروه های حاضر در منطقه رفح رابطه ندارند. حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. سازمان دفاع مدنی غزه که زیر نظر حماس فعالیت میکند گفت بر اثر حمله های اسرائیل 33 نفر در سراسر غزه کشته شدند. بعضی ساکنان غزه گفتند که اسرائیل به یک مکتب در منطقه نصیرات حمله کرد که گریزه ها آنجا می ایستادند. در همین حال یک مقام امنیتی اسرائیل 19 اکتبر گفت که این کشور ورود کمک ها را به غزه موقتا منع می کند، زیرا به گفته او حماس به طور آشکارا توافق آتش بس را نقض کرده است. با این حال رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که انتقال کمک ها به غزه از روز دوشنبه 20 اکتبر و در پی فشارهای آمریکا آغاز می شود. وبسایت اکسیوس به نقل از مقام آمریکایی نوشت اسرائیل به واشنگتن اطلاع داده است که گذرگاه را از صبح دوشنبه برای ورود کمک‌ها به غزه باز خواهد کرد. توافق آتش‌بس در غزه 13 اکتبر در مصر امضا شد و به جنگ دو ساله در این منطقه پایان داد. سازش صلح میان اسرائیل و حماس با تلاش‌های 4 کشور و طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به دست آمد. ترامپ در این مراسم گفت که جنگ دو ساله در غزه پایان یافت. غزه پس از دو سال جنگ به خرابازار تبدیل یافته است. مردم غزه در جستجوی سرپناه و پیدا کردن غذا هستند که حالا کشور و سازمان‌های بین‌المللی به این باره که انتقال می‌دهند. بر اثر حمله های اسرائیل در دو سال اخیر بیش از 67 هزار نفر در غزه کشته شد. اسرائیل پس از آن به این منطقه حمله کرد که حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به این کشور وارد شده 1200 نفر را کش و 250 نفر را گرفتار گرفت.
رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوی قصد به جان همسری یک تاجری قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. در این باره خبرگزاری ریالنه وریمیا اطلاع داده است. سوی قصد فرمایش روز 14 اکتبر صورت گرفته است. من میرزانبی خالزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. زاده تاجیکستان که ظاهراً شهروند روسیه نیست هست، به گفته مقامات روسیه با ایرین شویروی 34 ساله در افتاده و گردنش چند دفعه کرد زده همان شب به تاجیکستان فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 18 اکتبر گفت که رفعت سلطانوف در وطنش یعنی تاجیکستان بازداشت شده، مسئله استردادش در حال بررسی است. بنابر گزارش ها او را روز 19 اکتبر برای پاسخ دادن در نزد قانون به قضان بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان درباره این پرونده هنوز چیزی نگفتند. رفعت سلطانوف یگانه گمانبر در این سوءقصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر را بازداشت کردند. در میان آنها فرمایشگران احتمالی سوءقصد، صاحبکار و شوهر جبدیده ایوان شویرف و خسورش نیز هستند. سردار خدمات امنیتی شرکتی آنها و دو تاجیک تبار شهروند روسیه نیز دستگیر شدند. نشریه روسی زبان ریال نوریمی گفته است که فرمایشگران برای انجام سوءقصد و قتل زن بیش از 5 میلیون روبل پاداش وعده کردند. مقامات میگویند که تحقیق این پرونده پرسر و صدا تحت نظارت الکساندر باستریگن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه و یکی از سیاستمداران مهاجر ستیز روسیه قرار دارد که اکثر وقت مهاجران را به قانون شکنی و جنایتکاری متهم میکند، اگرچه آمار رسمی دیگر چیز را نشان میدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم ملی تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه بالا شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله راه نیافت. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه بالا شد و در بین 211 تیم ملی در جای 102 قرار دارد. در این فهرست منتخب اسپانیا قهرمان فعلی اروپا مثل پیشین در جای اول است. منتخب ارجنتینا قهرمان فعلی جهان یک زینه بالا رفت و جای دویم را صاحب شده است. منتخب فرانسه جایزه دار نقره قهرمانی جهان یک زینه پایین شد و در مقام سیوم است. اینچنین به دهگانه بهترین ها تیم های ملی انگلیا، پرتغالیا، نیدرلند، برزیلیا، بلژیا، ایتالیا و آلمان داخلند. از بین تیم های ملی کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در فهرست نوی فیفا اوکراین جایگاه 27، روسیه 30 و ازبکستان 55 به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از بلاروس، ارمنستان، قرغزستان، قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لاتویا، ترکمنستان، لیتوا و مالدوا پیش بوده، پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان و گرجستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم های ملی که با AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جای 17 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، در جهان 19، ایران در مقام دوم، در جهان 21 و کره جنوبی در مقام سوم، در جهان 22 می باشند. ریتینگ نوبتی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 21 نوامبر امسال نشر خواهد شد. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جای 99 و نتیجه پسترینش جای 180 می باشد. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان ماه اکتبر در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در دو بازی بر تیم مالدیو پیروز شد. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمار شرقی می باشند. پس از نتیجه گیری بازی های دور چهارمی مسابقات در گروه A، دسته های منتخب فیلیپین و تاجیکستان با 10 امتیازی پیش صفند. از روی تناسب بهتری توپ ها فیلیپین در جای اول و تاجیکستان در جای دوم قرار دارند.